اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. الله امام صادق در ذیل ای آیه می‌فرماید فردای قیامت هر جمعیتی را با امام و پیشواشون میارند.
خدا در قرآن می‌فرماید یوم ندعو کل اناس به امامه، روزی که همه مردم را، یعنی هیچ کسی از این قاعده مستثنا نیست، همه را به امامشون ما دعوت میکنیم. برداشت اول این که این فرد مربوط به دوره کدام امام بوده، در چه زمانی زندگی میکرده و با اون امام دعوت میشه به قیامت. یک برداشت دیگری هم هست که هر کسی رو با امامش، با پیشواش، با اون کسی که واقعا پیروش بوده ما به روز قیامت دعوت میکنیم و محشور میکنیم، که در روایت هست مثلا بت پرست با بتش میاد. ما قراره که پیرو امام زمان خودمون باشیم و خب لازمه پیروی از امام اول از همه شناخته و بعد از اون این که ما خودمون رو کاملا تو مسیر امام علیه السلام قرار بدیم.
تمام کشت سال دوستی و محبت آل الله آن هنگامی به ثمر خواهد نشست که امام زمان خود را با اعتقادی راسخ شناخته باشی.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مبای دگر.
ما همه بند توی صاحب ما سردر ما، چون توی در همه جا حامی ما یاور ما. ترسم آخر که شبه هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به من بی سر و سامان نرسد.
در تقدیر شب‌های جمعه آمده است،
در تقدیر شب‌های جمعه آمده است
که حاجتمندان و خستگان را می‌خوانند از آسمان،
که حاجتمندان و خستگان را می‌خوانند از آسمان، که کجایند مشتاقان ظهور،
که کجایند مشتاقان ظهور.
دعاخوانی‌های اهل انتظار در شب‌های جمعه باران را میماند برای زمین زندگی. دعا خانی های برای ظهور آب را میماند برای زمین زندگی، درست مثل چشمه حیات که جوشیده باشد از دعا خانی های برای ظهور.
چشمه حیات.
شب جمعه منادی از جانه پروردگار مرتب ندا می کنند آیا حاجت خواهنده ای هست؟ حاجت خواهنده ای هست؟ آمرزش بخواهد، حاجت بخواهد، هر چی که دلش میخواد بخواد و خدا وعده استجابت داده. آقا جان
یا من اذا بأله عبد آفاه،
خدا وعده داده که هر کس بیاد به پیشگاه ما، هر کس بیاد به دربار ما، هر کس بیاد در خانه ما و دعا بکنه، ما اونو میخوانیم، میپذیریم، منتظرش هستیم، منتظرش هستیم.
خیش را و تمام خستگان زمین را میخوانم تا با دعای برای فرج تعجیل در ظهور حضرتش را فراهم کنی.
افضل الاعمال دنیا دعا برای ظهوره.
فرمود و اکثر الدعا به تعجیل الفرج،
که همانا دعای برای ظهور دعای برای خیشتن است در گشوده شدن ابواب رحمت الهی.
افضل الاعمال دنیا دعا برای ظهوره.
دعا برای فرج مولا صاحب الزمان در این زمان از واجباته، برای اینکه امر خود حضرت رو اجرا می کنیم. و اکثر الدعاء بتعجیل الفرج،
که همانا در اللهم اجل لولیک الفرج گفتنهای خالصانه فایده هایی است بی حساب، درست مثل باران. اینک مکیال خانی های مکارم دعای برای ظهور، گفتن از فواید دعای برای ظهور، گفتن از والاترین و شریفترین هدیه است که تنها میتوان با دعای برای ظهور به منتظران حضرتش اهدا کرد. تحفه گران سنگ و هدیه به قدر قیامت، همانا مؤمن پیوسته به اهلش، خیشاوندانش و دوستانش تحفه میدهد. و کدام تحفه و احسانی شریف تر از احسان دعای برای ظهور.
اللهم اجل لولیک الفرج.
جان دوباره میبخشد،
جان دوباره میبخشد
و تراوتی تازه میآفریند،
و تراوتی تازه میآفریند
در گلستان اندیشه ها. سخن بزرگان،
سخن بزرگان.
یکی از آقایون اهل علم میگفتش که من تو قوم دهه اول محرم منبر داشتم تو یه خونه‌ای که خیلی جمعیتی هم میومدن، جمعیت خوبی هم میومدن. بانی مجلس که صاحب همون خونه بود و مجلس رو او برپا کرده بود، اصالتاً عرب بود که اومده بود تو ایران و تو قوم زندگی میکرد، او مجلس رو برپا کرده بود دهه اول محرم. همون شب اول اون بانی مجلس گفت حاج آقا اگه امکان داره دو سه شب روزه حضرت زهرا رو بخونید. گفتم عزیزم روزه حضرت زهرا جاش فاطمیه است، الان محرمه، محرم روزه های خودش رو داره. اون بانی مجلس اصرار کرد، گفت حاج آقا دو سه شب اول رو روزه حضرت زهرا رو بخون. من هرچی گفتم او اصرار میکرد، گفتم باش. دو سه شب روزه حضرت زهرا رو خوندم و بعدش هم دیگه روزه های بقیه محرم، تا اینکه تمام شد دهه اول محرم و مجلس جمع شد. بانی مجلس روز 11 یه سفره نهاری پهن کرد که خادمین این مجلس و مداح و سخنران و اینا یه نهاری رو دعوت کرد همشون رو. این که بنده خدا منبری بود و از اهل علم بود، میگفت من کنار خود این صاحبخونه بانی مجلس نشستم. بهش گفتم که فلانی برای چی اون دو سه شب اول اصرار داشتی روزه از زهرا رو بخونم؟ بوهاج آقا راستشو بخوای من این رو خدمت شما میگم، من اصلا شیعه نبودم، من سنی بودم و تو امارات تو دبی زندگی میکردم. خدا یه دختر به من داد، این دختر رو فوق‌العاده دوستش داشتم، اولین بچه‌م هم بود، دخترم بود، خیلی هم زیبا بود. هر چی بزرگ میشد تو دل من بیشتر خودشو جا میکرد، تا اینکه 2-3 سالش شد که دیگه شیرین زبونی هم میکرد، میگفت دیگه اصلا جوری بود که وقتی میرفتم محل کارم 2-3 مرتبه تو با خونه تماس میگرفتم حالشو میپرسیدم، اصلا طاقت دوریشو نداشتم. میگه تا اینکه یه مرتبه ای تو دفتر کارم بودم، از خونه به من زنگ زد خانومم، دیدم با اضطراب و گریه، میگه اگه یه بار دیگه میخوای بچه تو ببینی بیا. من نفهمیدم چجوری رفتم خونه، برگشتم اومدم خونه، دیدم یه سکه بچه قورت داده، این بچه یه سکه تو گلوش هستش، برش داشتم سریع رفتم بیمارستان. وقتی که معاینه کردن تو اورژانس بردنش، اومدن گفتن که آقا ما تجهیزات لازم رو، حالا اون زمان چندین سال قبل بود، ما تجهیزات لازم رو اینجا نداریم، این سکه فرو رفته تو حنجرش، خطرناکه، اگر میخواید سالم رو ببینیدش فوری ببریدش تو یکی از بیمارستانهای پاریس. به من آدرس دادن، گفتن ببرید اونجا انشالله که تا اون موقع تلف نشی. ایشون میگه من برداشتم آوردم یه هواپیمای اختصاصی کرایه کردم، از جهت مالیش کم نداشتم. میگه رفتم تو همون به اصطلاح بیمارستانی که تو پاریس تو فرانسه بود، سریع بردنش تو اتاق عمل و متخصص جراح هم رفت و بعد از چند لحظه اومد پیش من، به من گفتش که آقا سکه جوری وارد به هر حال مجاری تنفسی شده این، که اگر سالم از زیر عمل بیاد بیرون، چون احتمال تلف شدنش هست، اگر سالم از زیر عمل بیاد بیرون تارهای صوتیش رو از دست میده، نمیتونه دیگه حرف بزنه. این بنده خدا میگه وقتی که این رو این جراح به من گفت، یه عرق سردی رو بدن من نشست، پاهم شل شد، ضعف به من دست داد، عقب عقب رفتم به دیوار تکیه دادم نشستم. میگه یه مرتبه یه چیزی تو ذهنم اومد، بلند شدم رو کردم به یه سمتی که گمانم این بود که به سمت مدینه است، همینجوری دلم افتاده بود که بخواستم با پیغمبر حرف بزنم، گمانم این بود که به سمت مدینه است، هیچ اطراف رو هم متوجه نبودم، اشک میریختم و تو حال خودم بودم. گفتم یا رسول الله، شما یه دختر داشتی فاطمه بود، من هم یه دختر دارم، شما اون دخترت رو خیلی دوست داشتی، منم این دخترم رو خیلی دوست دارم، یا رسول الله قسم میخورم به خودت اگر این دختر من شفا پیدا بکنه، شیعه فاطمه تو و بچه هاش میشه، شیعه فاطمه تو و بچه هاش میشه. میگه همینجور که عشق میریختم با پیغمبر حرف میزدم و اصلا متوجه اطراف نبودم، یه مرتبه دیدم یه سر و صدایی شد، نگاه کردم دیدم چند نفر از پرستارا از اتاق عمل دارن میدونن بیرون و پشت سرش دیدم همون متخصص جراح اومد، هیجان زده به من گفت که، حالا فرانسوی بلد بود، مترجم داشت، هر چی که بود، به من گفتش که مسیح دختر شما رو شفا داد، مسیح دخترتون، سکه به راحتی خارج شد از گلوش و چند لحظه بعد به هوش میاد، میتونید برید ببینیدش. من دیگه بهش نگفتم مسیح شفا نداد، دیگه بهش نگفتم اون کسی شفا داد که مسیح و مادرش به گدایی در خونش میرن، چیزی بهش نگفتم. رفتم به سمت اتاق عمل، دیدم دخترم بیهوش هستش، کنارش ایستادم یه چند دقیقه، بعد چشمشو باز کرد، تا چشمش به من افتاد که بالا سرش بودم گریه افتاد، من بغلش کردم، آرومش کردم، بوسیدمش. وقتی که آرامش پیدا کرد گفت بابا همین الان یه خانومی رو تو خواب دیدم، همین بیهوشیشون رو، گفت همین الان یه خانومی رو تو خواب دیدم، اومد منو بغل کرد زد پشتم، سکه اینجوری اومد. بعد این خانوم به من گفتش که دخترم به بابات بگو پدرم رسول خدا خیلی بیشتر از اون چیزی که تو فکر میکنی من دوست داشت، خیلی بیشتر از اون چیزی که تو گمان میکنی من رو دوست داشت. حاج آقا از این جهت بود که من شیعه شدم و الان دهه محرم رو اول از همه میخوام برای خانوم از زهرا روزه بخونم، من بنده او هستم، من آزاد شده ای او هست.
دست من و عنایت و لطف و عطای فاطمه، قلب من و محبت و مهر و ولای فاطمه، به بزل دست فاطمه به خاک پای فاطمه منم گدای فاطمه جانم فدای فاطمه منم گدای فاطمه جانم
مولا جان ما را شریک ماتم غیبت و روزگاران طولانی هجران خود فرمایید با عطای سوز و گداز انتظار.
پرخون شده دل از اندوه و ماتم از غصه و از خورگشت عالم از غصه و از خورگشت عالم زهرا به بستر آشفته ای در زهرا به بستر آشفته ای در آخر فدایم اما ز غربتت سوزم برایم من چون خیالم بنما حلالم من چون خیالم بنما آخر فدایم اما ز غربتت سوزم برایم من چون خیالم بنما حلالم من چون خیالم بنما
یاد سرداری پیوسته به اسطوره‌های ایران زمین، سردار دلها، در راه روشن حبیب جبهه ها ما ملت امام حسین علیه السلام بار دیگر برمی‌خیزیم. پویش مهر حاج قاسم، دست‌های من را برای یاری تهی‌دستان کشورمان بگشایید. اجرای طرح‌های آبرسانی، ساخت مدرسه، کمک به ازدواج جوانان، همیاری مؤمنانه، پویش مهر حاج قاسم، ستاد باسازی عتبات عالیات، همراهی، کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت از طریق تارنمای www.atabat.org و شماره گیری کد دستوری 233. مربع.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود. زین قند پارسی
بنامه آن که جان را فکرت آموخت. سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور یکایک شما شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیوی گفتگو. افتخار داریم با برنامه تحت عنوان زین قند پارسی دقایقی از طریق امواج رادیو مهمان خلوت ارزشمند شما باشیم. بنده فرزان خانجانی افشار هستم، موشیکاشناس برنامه زین قند پارسی. در این برنامه افتخار میزبانی از دو مهمان عزیز و بسیار گرانقدر رو دارم، جناب آقای دکتر طهمروس ساجدی و جناب آقای دکتر سعید فیروزآبادی. جناب آقای دکتر ساجدی سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمتتون. خیلی خوش آمدید به برنامه زین قند پارسی.
تشکر. به نام خدا منم سلام عرض می‌کنم و در خدمت هستم، امیدوارم برنامه خوبی
باشه. سپاس از بزرگواری شما. جناب دکتر فیروزآبادی سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم خدمتتون.
عرض سلام دارم به نام خدا، امیدوارم که برنامه‌ای باشه مفید و سودمند.
ان شاء الله. خب همراهانی گرامی، من پیش از آن که با دو کارشناس محترم برنامه وارد بحث و گفتگو بشم، گزارشی رو به اجمال از سه برنامه گذشته خدمتون عرض میکنم. موضوع ما در این برنامه بحث موانع جهانی شدن شعر و ادبیات معاصر ایران هست. در سه برنامه گذشته زین قند پارسی در ارتباط با موضوع جهانی شدن و به صورت روشنتر موانع جهانی شدن شعر و ادبیات معاصر ایرانی به بحث و گفتگو نشستیم. بحث بازگشت به سنت‌های گذشته و مفاهیم کهن شعر پارسی رو داشتیم. ترجمه آثار کلاسیک و دشواری‌هایی که در راه ترجمه این آثار در خارج از کشور وجود داره عرض کنم که در موردش صحبت شد، و همچنین تحولاتی که بعد از نیمایوشیش در زبان شعر فارسی به وجود آمد، خارج شدن از بیت و مصرع و نزدیک شدن به زبان روز دنیا، و اینکه آیا عدم وابستگی به زبان فارسی میتواند راهگشای مشکل ترجمه یا جهانی شدن شعر و ادب پارسی باشد یا خیر؟ آیا برای جهانی شدن کثرت آثار ترجمه شده کفایت میکند و آیا میتوان با تکیه بر میزان آثار ترجمه شده ادعای جهانی شدن داشت؟ به نظر میرسد گذشته از کثرت آثار ترجمه شده، نویسندگان و شاعران ما باید در حد و اندازه های جهانی آثارشان را خلق کنند و به صورت روشن‌تر جهانی بنویسند. پیش از آن که تفکرات فرامرزی داشته باشند، باید به پایگاه و جایگاهی رفیع در داخل کشور برسند و بعد از اون به افقهای دورتر و وسیع‌تر بنگرند. خب جناب آقای دکتر ساجدی، من با توجه به اینکه جلسه گذشته افتخار داشتم از محضر شما هم کسب فیض بکنم و دو سطر آخری رو که قرائت کردم موضوعی بود که در برنامه گذشته ما ابتر موند، از همینجا میخوام شروع بکنم که آیا میزان ترجمه یا آثار آیا به تنهایی میتواند متضمن جهانی شدن شعر و ادب ما باشه یا نه؟ همونطور که عرض کردم، یک شاعر پیش از آن که آثارش ترجمه بشه باید به یک بلوغ اجتماعی خوب برسه و پایگاه و جایگاهی رفیع در داخل کشور پیدا بکنه، مخاطب پیدا بکنه، بعدن آثار خودش رو به دنیا عرضه بکنه.
بله، کاملا درست. ما همیشه وقتی حرف میزنیم در همچین زمینه‌ای یه خورده گفتنش هم مسئولیت داره. شما اول باید ببینیم بضاعت ما چی هست، چه چیزی به عنوان نویسنده یا شاعر داریم و چه محصولاتی اینا ارائه کردند و خواننده ما چه استقبالی از این کرده، بعد در فکر ترجمه باشیم، بگیم که بله اینو ترجمه میکنیم تا دنیا بدونه که ما هم همچین ادبیاتی داریم. در طول قرن بیستم با مشکلات زیادی ما مواجه شدیم و اصلا کلن ضرر کردیم، عقب رفتیم. شما میگید موانع، نگفتید مانع، میگید موانع، یعنی یه تعدادی ما موانع اینجوری داریم که اگه بخوایم اینا رو 1، 2، 3، 4 همینجوری بگیم کلی میشه نسبت به ابتدا مشروطه تا مثلا الان که ما دوست داریم یه ادبیاتی داشته باشیم، به خصوص مثل فرانسه که 4-5 سال جنگید، یه ادبیات جنگی داره و این ادبیات جنگی رو فلفور هم رمان کرد بعد از جنگ دوم، هم اقتباس‌های سینمایی بسیار بسیار زیبایی ازش به عمل آورد تا جایگاهش دوباره در دنیا کسب بکنه. چرا؟ چون اونا کلابوراسیونیسم هم دستی داشتن با آلمان و آلمان میگفت من اینا رو جذب نکردم، اینا خودشون اومدن به طرف من و از من میخوان که بر اروپا حاکمیت داشته باشم. یعنی این طرز فکر، طرز فکر من تنها نیست، ما همچین چیزایی نداشتیم. اما دنیا شما نگاه کنید بعد از انقلاب بدجوری علیه ما چرخیده. شما هر جا بخواید برید اقدامی بکنید، باور بکنید ممانعت بیاره. اگه هم مثلا فرض بکنیم یک جایزه کوچیکم تعلق بگیره، اون جایزه کوچیک میمونه تموم میشه. یک فیلم سینمای خوب جایزه بدن، بعد باید به فروش برسه دیگه، درسته؟
همیتون.
سالون نمیدن، سالون مال خودش. اما اینجا بحث عوض میشه، موانع اینجا بحث عوض میشه، اینجا بیزنسه، هر کی در فکر بیزنس خودشه. آمریکا فیلم فرانسه رو نمیپذیره، اگه بپذیره حاضر نیست دوبله بکنه، میگه زیرنویس بزن که باز زبان انگلیسی در دنیا فائق بشه. اون از اول این خواسته، الانم داره همینو میکنه. خب الان یک کشور خیلی وقت مثلا ربطی به انقلاب ما نداره، علاقمند شده به ادبیات معاصر و ترجمه میکنه، خوب هم ترجمه میکنه، چون ترجمه خوبم داریم دیگه. وقتی شما میگید محمد قاضی، بیاد کی میافتید؟ چرا ترجمه میافتید؟ سروانتس. چرا؟ واقعا شاهکاره، برای اینکه خود اونا اسپانیایی ها اینو گفتن، دیدن، اونو که ایران شناس بوده اومده دیده گفته، بعد خودش هم توضیح داده از چه روش استفاده کرده. اما کسی شاهنامه رو ترجمه شده به نظم ایتالیایی هم کشیده شده، ولی اینو نمیگه. چرا؟ وقتی شاهنامه ترجمه بشه دیگه این اون نیست، مثل حافظ. در نتیجه موانعی خورده درونیه، ولی بیشتر برونیه، خارج از اینه. دنیا فقط آمریکا نیست که این میخواد ادبیات خودش باشه. البته ادبیات آمریکا قرن 20 پایین بریم ادبیات نداره. آقای ویلیس ویگر، آمریکایی که در تهران قبل از انقلاب تدریس می‌کرد، کتابش در اومده، میتونید نگاه کنید، مال قرن 20. انگلیس سابقه داره، فرانسه سابقه داره، اسپانیا داره. خب اونها هم به فکر خودشون هستن دیگه.
آقای دکتر ساجدی، بسیار سپاسگزارم از توضیحات مفید حضرت عالی. در ادامه انشالله این بحث رو به صورت ریشه‌ای‌تر و علمی‌تر باید بررسی بکنیم. در خدمتتون هستم. اشکام خدمتتون که شاید آغاز انقلاب مشروطه رو سرآغاز میل یا تمایل ایرانیان و ادبیات فارسی برای شناخته شدن یا خوانده شدن از سوی اروپایی ها باید به حساب بیاریم و بدانیم. با هازنگلاب مشکل